بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی در روزهای چهارشنبه از سال گذشته می‌خوندیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به علی علیه السلام، شرایط مؤمن کامل رو بیان می‌فرمود که در جلد 64 بهار صفحه 310 به بعد این حدیث نقل شده بود و شرایطی که در این حدیث آمده 103 شرط یا 103 صفته. می فرماید یا علی، مؤمن حقیقی نمی شود مگر اینکه 103 صفت در او بوده باشد. کسانی که میخوان عرفان اسلامی داشته باشند، راه سیر و سلوک رو طی کنند، به جای اینکه برن بیراه ها و احیانا گمراه بشن، بیان در این کلمات معصومین. اگر کسی همین یه حدیث رو که 103 تا صفت برای مؤمن ذکر کرده در وجود خودش زنده کند، سیر اللهش کامله. مهم عمل کردنه، مشکل اینجاست. اگر اینا عمل بشه، این بهترین برنامه سلوک و سیر الله. چه میخوایی؟ ما 49 تا از این صفات رو خوندیم تا به حال. 4 تای دیگرش که از 50 تا 53 میشه 4 تا، امروز میخوانیم. فرمود وقورن، صبورن، رضیان، شکورا. 4 تا کلمه. مؤمن وقوره، سنگین، صبوره، با استقامت، رضیه، از خدا و قسمت الهی راضیه، شکوره، در مقابل نعمتها شکرگزاره. این حدیث رو میتونیم در کنار حدیث حمام قرار بدیم. خطبه 153 نهج البلاغه صفات متقین بیان شده و در واقع 110 تا صفت در خطبه حمامه. اون هم طریق سیر و سلوکه. 3 تا از صفاتی که در خطبه حمام هست که مفسر همین کلام پیغمبر اکرم می باشد اینه: فزلازله و قور. فزلازله و قور و فلمکاره صبور و فرخائه شکور. در زلازل، حوادث تکان دهنده زندگی، مؤمن با استقامت. بعضیا مانند یک پرکاه با نسیمی این ور اون ور میرن، اصلا استقامتی ندارن. بعضیا یه خورده از اون قوی ترن، مثل یه برگن. بعضیا مثل شاخن، بعضیا مثل یه درختن، طوفان سنگین درختو میکنه. اما بعضی ها مثل کوهن. المؤمن کالجبل، مثل جبل راسخه. طوفان هرچه شدید باشه کوه تکان نمیده، بلکه کوها طوفانها رو مهار میکنن. جاهایی که کوه هست طوفانش کمه، چون کوها مهار میکنن طوفانها رو. در تفسیر آیه شریفه و القاف الارضه رواسی ان تمید بکم، خداوند کوهایی در زمین افکنده مبادا بلرزاند زمین شما را. در تفسیر اون جهاتی گفته شده، یکیش اینه که اگر کوها بر سطح زمین نبودن، طوفانهای شن زندگی انسانها رو شبانه روز در هم میکوبید. این کوها مهار میکنن طوفانها رو، مایه آرامشن. انتمیده بکن، نمیذاره زندگی شما مضطرب بشود. یکی از فواید کوها، فادهای زیادی داره، یکیش اینه. بنابراین المومن کالجبل فتنه ها رو مهار میکنه، طوفان ها رو مهار میکنه، همراه اونها آرام حرکت نمیکنه. پس وقورن، وقوره. این زلازلی که علی علیه السلام بهش اشاره کرده در خطبه حمام، گاهی از درون انسانه، گاهی از برونه. گاهی از درون طوفان شهوات برمیخیزه. و لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، اگر برهان رب نبود این طوفان یوسف را هم تکان میداد، اما برهان رب مانع شد. گاهی از بیرون مقام هاست، اموال، وسوسه های شیاطین، شهوات جن و انس، امثال اینها صبورن، وقورن، سنگینه. وقور از ماده وقره، وقر یعنی سنگینی. و فی آذانهم وقرا، خدا بعضی ها مجازات میکنه، تو گوششون سنگینی قرار میده، یعنی حرف حق رو نمیشنون، یعنی عمل نمیکنن. پس وقورن. و اما صبور در چیه؟ علی علیه السلام فرمود و فل مکاره صبور، ناراحتی هایی که در زندگی پیش میاد صبر و استقامت داره. طوفان ها میاد سنگینه، ناراحتی ها پیش میاد استقامت داره. ناراحتی لازم نیست طوفان باشه، بیماره، مریضه، فقیره، تنگ دسته، عزیزی را از دست داده، باید صبور بود. مخصوصا من این جمله را لازم میدونم امروز خدمت شما عزیزان عرض کنم. در سربازی امام زمان و زندگی طلبگی مشکلات و محرومیت ها همیشه بوده. جوان ها غالبا در دوران جوانی مشکلات زندگی زیاد دارن، طلاب بیشتر. اگر صبر و استقامت نباشه انسان به جایی نمیرسه. من کسانی رو سراغ دارم که در این قوم ماه رمضان تابستان بود، روزه گرفته بودن، در موقع افطار حتی یه لقمه نان که بخورن نداشتن، نان خالی. یه همچین مشکلاتی، نیاز به حمام داشتن، یه پولی که به حمامی بدن نداشتن، ناچار وسائلی چیزی در جیبشون بود، این رو پیش حمامی گرو میذاشتن. مشکلات حالا کمتر شده، اون وقت بیشتر بود. خود ما در اون دوران جوانی که در قم و بعدم نجف بودیم یک مشکلات و گرفتاری ها و محرومیت هایی دست به گریبانش بودیم که من گمان نمیکنم هیچ کدام شما در دوران عمرتون برخورد کرده باشید. فلمکاره صبور باید استقامت داشت، نمیمانه، عوض میشه. حالا صبور نباشیم چه میشه؟ آیا بی صبری ما مقدرات رو عوض میکنه؟ مسیر حوادث رو عوض میکنه؟ جزا و فضا و بیداد ما عوض میکنه؟ نه. چقدر زیبا فرمود معصوم علیه السلام، فرمود ان صبرت جرت علیک المقادیر، صبر کنی مقدرات مسیرش رو طی میکنه. و انت معجور، خدا بهت پاداش میده. و انجزت داد و فریاد و بیتابی بکنی جرت علیک المقادیر، بازم مقدرات مسیرش رو طی میکنه بخواهی یا نخواهی. و انت معذور با همزه و ز، یعنی تو عذاب میشی در مقابل این بیتابی. بنابراین حوادث که مسیرش رو طی میکنه، چی بهتر که صبر کنم تا پاداشی داشته باشم، نه جزا و فزع کنم، تا اجر خودم رو هم ساقط کنم. به قول اون مرد دانشمند، گفت من در مقابل مشکلاتی که پیش آمد در مقابل خودم گفتم الم اصبر فما افعل. حالا این مشکل پیش آمده، عزیزم از دنیا رفته، سلامو به دیوار بزنم زنده میشه مرده؟ نه. داد و فریاد کنم و اعتراض به ذات پاک خداوند کنم چرا این عزیز از من گرفتی، مرده زنده میشه؟ نه. الم اصبر فما افعل، صبر نکنم چی بکنم؟ رضیان، راضی به مقدرات الهیه. انسان باید کار بکنه، کوشش بکنه، تلاش بکنه، زحمت بکشه، اما با همه اینها باز هم گاهی مقدراتی داره میاد سراغش، باید راضی باش. مقام رضا و تسلیم مقام مهمی است. بسیاری از حوادثی که انسان خیال میکنه بده، نمیدانه که خوبه. هر روز که میگذرد علوم و دانش ها پیش میره، این مسائل روشن‌تر میشه. اخیراً من در همین اخبار جدید دیدم که این بچه‌ها که در کودکی زردی میگیرن، یرقان میگیرن، غالباً خیلی پدر و مادر ناراحت میشن، تمام بدن بچه زرد میشه، بچه شیرخوار. نوشته بود، گفته بود این زردی و یرقان شبیه آنتیبیوتیک هاست، این بچه رو در مقابل بیماری های عفونی بیمه میکنه. خیلی حوادث ناگواره، ما خیال میکنیم ناگواره، اما بعد معلوم میشه عجب چیز خوبی بود. یه هفته دو هفته بچه مبتلا بود، در یه عمر در مقابل بعضی از بیماری ها یا خیلی از بیماری ها مقاوم شد. رضیان، آخرش هم شکورا. شکر کجاست؟ فرخای شکور در خطبه حمامه. وقتی انسان در امن و امان است و راحتی و خوبی و سلامتی و عافیت، خیلی ها فراموش میکنن خدا رو، اما وقتی گرفتار شدن به یاد خدا. ایام بمباران در قم بودیم، بمباران عراق، که همون بلا بر سر خودشون آمد. عجیب است دست انتقام الهی. خانه های مردم رو ویران کردن، خانه ها و کاخهاشون از بیخ ویران شد، بچه های مردم رو کشتن، بچه های خودشون، یعنی این حزب وعد، در مسیر نابودیه، جنایت کردن. و جانیان فعلی هم انشاءالله منتظرین که اینها هم به زودی گرفتار عواقب اعمال خودشون بشوند. در اون ایام بمباران مجالس توسل به معصومین، زیارت عاشورا 40 روز، ختم صلوات 40,000 صلوات در یه مجلس، اللهم صل علی، وقتی که طوفان فرو نشست، فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، فراموش شد دیگه اون توسلا. مؤمن کسی است که همه حال به یاد خدا باشه. در اون موقعی که پیر و ناتوان عصا زنان نفس زنان داره میره، سر بلند کن یا الله، در اون موقعی هم که جوان مثل سر بلنده، سر بلند کنه بگه یا الله. در همه حال به یاد خدا بودن برادران، و فرخائه شکور، در آرامش ها و راحتی ها شکر خدا رو فراموش نمی کنن. امیدوارم خداوند توفیق عمل به ما بده. همین 4 تا کلمه وقورن، صبورن، رضیین، شکورا، همین عمل کنیم یه عمرمون کافیه. برگردم به بحث فقه ما. ما دیروز یه روایت خوندیم، نظر مبارک آقایون هست. این روایت مشکلی داشت و دستاندازی داشت و ما حد زدیم یه محذوفی داشته باشد، که اون روایت سکونی روایت 2 باب 9 بود. این روایت، اجازه بدید، این روایت بعدن معلوم شد مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار روایت و صاف و بدون اون محذوف نقل کرده. حالا من روایت تهذیب رو میخونم ببینید چقدر صافه. ان امرأتا مجوسیه اسلمت قبل زوجها، زن مجوسی قبل از شوهرش مسلمان شد. تا اینجاش مثل اون روایت. قال علیون علیه السلام، این محذوفی که ما میگفتیم اینجا تصریح بهش شده، قال علیون علیه السلام اتسلمو، به شوهرش گفت، خطاب به شوهرش کرد، فرمود اتسلمو، قال لا، شوهر گفت من مسلمان نمیشوم. ففرق بینهما، زنه مسلمان شد، شوهر گفت من مسلمان نمیشوم. بعد علی علیه السلام اینها رو جدا کرد. ثم قال ان اسلمت، توی شوهر اگر مسلمان بشی، قبل انقضاء عدتها، پیش از آنی که عده این زن تمام بشود، فهیه امرأتوک، زن تو هست. اگر هم مسلمان نشی، عده بگذرد، انت خاتم من الخطاب، میخوایی بری بعد از عده مسلمان شدی، باید از نو بروی و خواستگاری کنی و عقد جدید بخوانی. خب خیلی صافه دیگه، زن مسلمان شد، علی علیه السلام به شوهرش گفت تو هم مسلمان میشی؟ گفت نه. فرمود جدا بشی. بعد به شوهر فرمود اگر مادام که عده زن تمام نشده از تو مسلمان بشی، برمیگرده عقدتون، اگر نشی بعد از عده مسلمان بشی، تو یکی از خواستگارانی عقد جدید لازم داری. بنابراین مطابق نسخه تحذیر هیچ مشکلی نیست. و اون وقت روایت از محل بحث ما بیرون میره. چرا بیرون میره؟ بله، چون مربوط به شوهر کافره. ما زن کافر رو داریم بحث میکنیم، نه شوهر کافر. شوهر کافر باشه، زن مسلمان باشه، اون که بحث نداره، اون مسلمان جایی نیست. بحث ما در زن مجوسی کافره و شوهر مسلمان. این عکس زن مسلمان شده، شوهر مسلمان نشد. این خارج از بحث ماست، مسلمه، این قابل بحث و گفتگون اجماعیه. خب بقیه هنا شیعون، گفتیم ما درباره مجوس هم اعتقادات اونها هم احکام اونها میخواییم یه بحث فشردهی داشته باشیم. اصحاب ما و همچنین فقهای اهل سنت درباره مجوس در ابواب مختلف بحث کردن، در باب طهارت، دیات، ارث، نکاح، ذمه، جزیه و امثال ذلک. مباحث زیادی درباره مجوس در ابواب مختلف دارند، یعنی همونطور که نسبت به اهل کتاب بحث میکنن، در زیل بحث از اهل کتاب بحث از مجوس میشود که آیا مجوس ملحق به اهل کتاب هستند یا ملحق به اهل کتاب نیستند. ما میخوام یه بحث فشرده جامع درباره همه اینها داشته باشیم. در بحث دیات که ما بودیم، ما یه بحث مستوفایی داشتیم، ولی میدانم بسیاری از شما در اون بحث دیات ما شاید نبودید، ولذا اجمالاً بحث رو میخواهیم باز به میدان بیاوریم. قبلاً کلام چند نفر از علما رو میخونم، کلامی از شهید ثانی، کلامی از شیخ طوسی و کلامی از ابن قدامه در مغنی. ببینیم اجمالاً فقهای عامه و خاصه درباره مجوس چه میگویند. کلامی که شهید ثانی در مسالک داره، جلد 7 صفحه 361 این است، میفرماید بقی الکلام فی المجوسیه، در همین بحث نکاح میگه در مجوسیه، زن مجوسی، بقی الکلام فی المجوسیه، فان الظاهر عدم دخولها فی اهل الكتاب. ظاهر این است که مجوسیه در اهل کتاب وارد نیست، لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم سنو بهم سنت اهل الكتاب، سنو بهم سنت اهل الكتاب، یعنی مثل اهل کتاب بایشون رفتار کنید. شهید ثانی میگه این معنیش این است اهل کتاب نیستن، مثل اهل کتاب. فان فیه ایماء الا انهم لیسو منهم، ایماء داره این کلام و حدیث نبوی که اینا اهل کتاب نیستن، بل ذالکه به واسطه همین است قیل انهم، یعنی مجوس، من لهم شبهت و کتاب، ولذالکه قیل انهم ممن لهم شبهت کتاب. اگر اهل کتابن چه میگن شبهه کتاب. بنابراین تعبیر فقها که اینها رو شبهه کتابی دانستند دلیل بر این است که کتابی بودن اینها مسجل نیست. حالا عرض میکنم و قد رویه انهم حرفوا کتابهم، روایت داریم که بعداً میخونیم انشاءالله روایاتو درباره مجوز، روایت عامه خاصه، روایت داریم انهم حرفوا کتابهم، کتابشون تحریف کردند. فرفع، کتاب رفت از میان اینا، بنابراین دیگه بقاءً اهل کتاب نیستن، حدوثاً بودن نه بقاءً. بعد مرحوم شهید از این شبهه جواب میده که اگر اینا اهل کتاب نیستن چرا پیغمبر فرمود سنو به هم سنت اهل کتاب؟ جواب میده اینا فقط در جزیه هست، فقط. توجه کنید، و ایزن فلا یلزمو ان یسن به هم سنتهم سنتهم فی جمیع الاحکام، نه در همه احکام نی، و ظاهر الروایه کونه فی الجزیه. از کجای ظاهر روایت معلوم میشه در جزیه؟ روایت رو بعدن میخونیم. قبلش بحث شده بود که ما از یهود و نصارا جزیه میگیریم، چه کار کنیم نسبت به مجوز؟ فرمود سنو به هم سنت اهل کتاب. چون قبلن عرض میکنم، چون قبلن سؤال از جزیه یهود و نصارا بود، فرمود اینها هم سنت اهل کتاب یعنی جزیه داشته باشیم. سوال کردن، خب یهود و نصارا هم تحریف کردن، پس اونا اهل کتاب نیستن. جوابش این است، در این روایات داره حرفو فرفع، کتاب رفت، درباره یهود و نصارا این تعبیر نیست. و اما کلام شیخ طوسی رو از مبسوط اجازه بدید من این دو کلام رو نقل کنم. رفعه نیست، در لابلای همین ها هست، تحریف شده هست، هست کتابشون در لابلای همین ها هست مقداریش. مرحوم شهید، ببخشید، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط بنابر آنچه مرحوم علامه در مختلف نقل میکنه، ما از مختلف علامه نقل میکنیم، جلد هفتم مختلف صفحه 89 از شیخ طوسی در مبسوط نقل میکنه کلام مفصلی. اصحارش این است که عرض میکنم، میفرماین الکفار علی ثلاثه اقسام، کفار سه قسم، قسی هم اهل الكتاب و هم اليهود و النصارى، قسمی لهم شبهت و کتاب، قسمی و قسمون لهم شبهت و کتاب، و هم المجوس، و قسمون لیسو اهل الكتاب ولا فیهم شبه، و هم عبدت الاوثان، بت پرستان. این سه قسمو که درست میکنه برای هر کدام احکامشو میگه، از جمله احکام مجوس رو میگه و میگه اصحاب ما اختلاف کردن در احکام مجوس. معلوم میشه در احکام مجوس اختلافاتی هست. اینم کلام شیخ طوسی در مبسوط. و اما کلام ابن قدامه در کتاب مغنی اونم جلد 7 صفحه 502. کلام ایشون هم مفصله، من بخشی ازش رو نقل کردم. میگه ولیس للمجوس کتابون، ولیس للمجوس کتابون، ولا تحل ذبائحهم، ذبیحهشون هم حلال نیست، ولا نکاح و نسائهم، زناشون هم مجوس رو نمی شود نکاح کرد. نص علیه احمد حنبل نص بر این کرده و هو قول عامت العلماء. معلوم شه اهل سنت اتفاق نظر دارن که اینا رو اهل کتاب نمیدونن، و هو قول عامت علماء الا ابا ثور. ابو ثور با 3 نقطه، یکی از فقهای عامه است. میگه همه گفتن مجوس اهل کتاب نیستن مگر ابو ثور، فانه ابا هذلک، نکاحشون رو مباح کرده. چرا؟ لقول النبی سنو بهم سنت اهل الكتاب، اینام چسبیدن به این روایت، چون پیغمبر فرموده سنت اهل کتاب درباره اینا اجرا کنید. ابو ثور هم به همین روایت چسبیده، گفته نکاحشون هم جایزه. بعد ابن قدامه در ادامه سخن اونم همین میگه، میگه این سنو مال جزیه فقط، و جمیع احکام درباره اینها جاری نمی شود. از مجموع آنچه عرض کردم اجمالا معلوم شد که علمای عامه مجوس را اهل کتاب نمی دونند، علمای خاصه برای اینا شبهه اهل کتاب قائلند، و به همین دلیل بعضی از احکام اهل کتاب و قائل شدن بعضی نشدن. حالا که اجمال اقوال معلوم شد، ما بیریم اول سراغ معتقدات اونها، بیریم عقاید مجوس چیه، بعد بیریم سراغ احکام اونها در طهارت و دیات و جزیه و نمیدونم نکاح و ارث و و اما عقاید اونها. من یه بخش کوچکی از عقایدشون رو میگم، بقیهشون میذاریم برای شنبه انشاءالله. اینا در میان معتقداتشون 5 نکته است که قابل اهمیته. اول، اینا قائل به 2 مبدأ، مبدأ خیرات و مبدأ شرور. میگن آدم مرکب از خیر و شر، جنگ و صلح، نور و ظلمت، سلامتی و بیماری، قحطی فراوانی، امنیت ناامنی. خالق خیرات کسی است و خالق شرور شخص دیگر. چرا گرفتار همون شبهه سنخیت علت و معلول شده ام؟ علت و معلول باید با هم سنخیت داشته باشه. مبدا خیر باید خیر باشه، مبدا شر باید شر باشه. نمیشه خداوند واحدی باشه هم مبدا خیر باشه هم مبدا شر. گرفتار این شبهه ام که همون مسئله سنخیت. ولی میدانید فلاسفه ما از این 2 جواب دادن. جواب اول این است که شرور امور عدمیه است، وجود است که احتیاج به خالق داره. عدم خالق نمیخواد. ناامنی عدمیه، بیماری عدمیه، فقر عدمیه. بنابراین شرور وجودی ندارن که خالقی بخواد، و در وجود جز خیر نیست. عالم نظام احسن. این یه جواب. جواب دوم این است سلمنا، شرور وجودیه باشن، اما آنچه در قضاوت شما شر است فلواقع شر نیست، لقلت علمنا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما این حیات و عقارب، مارها و عقربها رو شرور می‌دانید، امور وجودیه شرور، در حالی که از سموم اینها در مراکز طبیه بهترین دواهای شفا بخش رو می‌سازند. به علاوه نیش عقرب و مار، شاخه نمیدونم کرگدن، دندان حیوانات درنده، اینا وسیله دفاعی اونهاست. شما به خودت مقایسه که میکنی میگی شره، اما در نظام احسن اینا وسایل دفاعیه. بنابراین چیزهایی که خیال میکنی شره خیلیاش خیره. همین مثالی که در بحث اخلاقی زدن، ما میگیم چرا بچه بیمار میشود و یرقان میگیرد و اینا، بعد میبینیم بابا این در عمر بیمنش میکنه در مقابل خیلی از خطرها. بنابراین کوته فکری ماست که اینها را شرور میپنداریم. اصلا ظلمت نباشه نور معلوم نمیشه. ظلمت که اینا خیال کردن شر است، وسیله آسایش، جعل اللیل سکنا، آرامش اعصاب در تاریکیه، در روشنایی اعصاب آرام نمیگیره. بنابراین اینا قائل به دو مبدع شدن، مبدع خیر و مبدع شر. بس اثر اشتباهی که عرض شد، بقیهش بمانه انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.